بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه ایشون تخییر رو باطل کردن و فرمودن دلیل نداریم، ولی بیرو فرمودن لو قلنا. حالا اگر ما در دوران هم بین وجوب و حرمت قائل به تخییر شدیم، آیا تخییر رو بدوی بگیم یا استمراری؟ استمراریش هم با شرط باشه یا بی شرط؟ اینجا سه قوله. بعضیا گفتن تخییر بدوی، سه تا هم دلیل اقامه کردن. ایشون سه تا دلیل رو باطل میکنه و به نتیجه تخییر استمراری رو ایشون میپذیرن. حالا سه تا دلیل چیه؟ یعنی اونایی که معتقدن در دوران هم بین وجوب و حرمت قائل به تخییرن، اما تخییر بدوی، یعنی الان نمیدونیم میت منافقی جلومونه، نمیدونیم آیا ملحق به مسلمینه که دفنش واجب باشه یا ملحق به کفاره که دفنش حرام باشه. آمده گفته اینجا مخیری یه دونه رو بگیری، اما اگر اونو گرفتی دیگه تا آخر عمره رو همون بعد عمل بکنی. دوباره اگه یه فردای واقعه دیگه اومد نمیتونی بگی امروز اون طرف رو میخوام بگیرم. برای اثبات تخییر بدوی سه تا دلیل آوردن. دلیل اولش قاعده احتیاط، گفتن اینجا از سغریات دوران امر بین تعیین تخییره، همون مثال تقلیدی که زدیم. چطور در دوران امر بین تعیین و تخییر همه احتیاط میکنن؟ اینجا هم از مصادیق اونجاست، یعنی شما امروز که طرف وجوب رو گرفتی فردا یه واقعه دیگه اتفاق میفته شک میکنی که آیا متعیناً دیروزی رو باید بگیرم یا بازم امروز مخیرم بینهما. در دوران هم بین تخییر و تعیین احتیاطاً باید تعریف بگیری، یعنی اون جانب وجوبی که دیروز گرفتی در اون واقعه امروز هم جانب وجوب رو بگیری. این دلیل اولشون قاعده احتیاط. دلیل دومشون استصحاب بقای حکم مختار، من دیروز طرف وجوب رو انتخاب کردم، حالا نمیدونم اون طرف وجوب از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم که هنوز اون طرف وجوبی که دیرو اختیار کردم به حال خودش باقیه، پس بنابراین نمیتونه امروز طرف دیگری بگیره. این دو تا دلیل. دلیل سومشون این که مخالفت تدریجی حرامه، از نظر عقل فرقی نمیکنه انسان مخالفت دفعی بکنه یا مخالفت تدریجی. خب من امروز که این طرف رو بگیرم فردا در اون واقع اون طرف رو بگیرم، این مخالفت عملیه تدریجی است و از نظر عقل مخالفت قطعی حرامه، چه دفعیش و چه تدریجی. این سه تا دلیل، با این سه تا دلیل ثابت کرده شما در اولین واقعه اونو که اختیار میکنید تا آخر عمرت بعد او باشه، نه اینکه در واقعه دیگه باز اون طرف رو بگیرید. ایشون هم هر سه رو باطل میکنن. و اما این که آمد گفت مخالفت عملیه ولو تدریجی هم باشه حرامه، نه، مخالفت عملیه که دفعیش حرامه، یعنی من الان مرتکب حرام بشم اما دو تا کار بکنم بعد از کار دوم بفهمم مخالفت شده، اونو دلیل نداریم. و خلاصه اگر عقل میگه مخالفت قطعی جایز نیست، دفعیشو میگه، تدریجیش عیبی نداره. یه کلمه هم امروز اضافه بکنیم، اگر شما میگی مخالفت قطعی شده، خب موافقت قطعی هم شده. شما میگی من امروز این طرفو بگیرم فردا اون طرفو بگیرم، مخالفت قطعیه شده، خب موافقت قطعی هم شده. من درسته اگه فردا اون ور رو بگیرم براخره میدونم مخالفت کردم، ولی میدونم موافقت هم کردم. پس بنابراین اولا مخالفت تدریجی عیبی نداره، مخالفت قطعی حرامه. بر فرضم شما اینجا بگیم مخالفت قطعی شده، موافقت قطعی هم شده، پس نتیجتا عیبی نداره. دیگه حالا توجه نکنین که در کتاب قطع ایشون خلاف این مطلب رو گفتن، پس دلیل اولشون باطل شد. و اما دلیل استصحاب، شما گفتی استصحاب میکنم بقای حکم مختار رو، شک دارم که حکم مختار باقیه یا نه، استصحاب میکردین بقای حکم مختار رو. شما چرا شک کردین اون حکم مختار باقیه یا نه؟ برای اینکه نمیدانی تخییرت باقیه یا نه، پس شما اصل باید در اون جاری کنی. شما میگی من نمیدانم، شک دارم حکم مختار دیروز باقیه یا نه. چرا شک داری؟ برای اینکه نمیدانی، برای اینکه شک داری تخییرت باقیه یا نه، اصل باید در اون جاری کنی. اصل بقای تأخیر، بنابراین نوبت به این عدولی که شما میگفتین جایز می، نه دیروز تأخیر داشته، امروز هم استحساب میکنین بقای تأخیر رو، میتونه در این واقعه دوم جهت دیگر رو بگیره. پس اینم دلیل دوم شد باطل. و اما دلیل سوم که شما گفتید احتیاط، گفتید مسئله عقلیه، در احکام عقلیه شک تصور نمیشه تا نوبت به احتیاط برسه. اصول عملیه مال جاهایی که شک متصور باشه، در اینجا که شک تصور نمیشه نوبت به اصول عملیه و قاعده احتیاط نمیرسه. حالا بعد امرو میفرما حالا که گفتیم به احتیاط نوبت نمیرسه پس استصحاب هم جایز نیست، چون استصحاب هم یکی از اصول عملیه. اگر ما گفتیم اینجا شک تصور نمیشه، قاعده احتیاط جاری نی، پس به همین دلیل استصحاب هم جاری نی، چون استصحاب هم یکی از اصول عملیه است. عنایت بفرمایید، ایشون فرمودن قاعده احتیاط هم درست نی، چون ما تقدم این بود که مسئله عقلیه و منزاله. حالا که بنا شد احتیاط درست نباشه، پس اون استصحابی هم که ما گفتیم درست نیست. شما استصحاب بقای تأخیر کردیم و منزاله، حالا که مسئله عقلیه شک تصور نمیشه، احتیاط جاری نمیشه، پس یظهر که استصحاب تأخیری هم که ما دیر گفتیم اونم جاری نمیشه. چرا؟ اجلاء اهمال فی الحکم العقل، برای شد در احکام عقلیه اهمال و شک تصور نمیشه. خب وقتی شک و اهمال تصور نمیشه، همونطوری که احتیاط جاری نی، استصحاب هم جاری نی، چون عقیده ایشون اینه احکام عقلیه استصحاب درش جاری نی، برای اینکه اهمال، اهمال یعنی شک و تردید، اهمال و اجمال درش راه نداره تا یشک و تا اینکه شک در بقایش بکنه انسان در زمان ثانی. خب نتیجه چی شد؟ آقا این آقای تأخیر بدوی سه تا دلیل اقامه کرد، ما هر سه شو باطل کردیم، نتیجتا الاغوا از تخییر الاستمراری. ایشون تخییر بدوی قبول نداره، اون استمراری مطلق هم قبول نداره، بین هما تخییر استمراری، ولی تخییر استمراری به اینجور که از اول قصد مخالفت نداشته باشه، بگه فعلا ما میخوام این طرف رو بگیرم، قصد ندارم اون طرف رو بگیرم. اگر چنین بنایی گذاشت به همینی که امروز گرفته، در یه واقعی دیگه میتوانه دوباره بگه مخیرم، ولی به شرط این که از اول قصد مخالفت نداشته باشه. لذا میفرماد حالا که دلیل آقایون تخییر بدوی ها باطل شد، الاغوا هو تخییر استمراری، ولی نه برای استصحابا، چون گفتیم استصحاب باطل شد. حکم عقلی اگر باشه استصحاب تأخیر هم جاری نی. ما که میگیم تأخیر استمراری، نه از باب استصحاب که الان ما جاری کردیم، بلکه به حکم عقل. عقل میگه دیروز مگه شما مخیر نبودی بین هما یه دونه رو میگرفتی؟ فردا هم دوباره عقل زنده، همون عقلی که دیروز در اون واقعه به شما گفت مخیری، میتوانی این طرف یا اون طرف، همون عقل زنده است. دوباره فردا اگر واقعی دیگه اتفاق افتاد، شما شک در وجوب حرام کردی، همون عقل زنده است. عقلی که دیروز میگفت مخیری، امروز هم میگه مخیری. پس ما اگر تخییر استمراری شدیم، از باب استصحاب تخییر نی. چرا؟ چون احکام عقلیه است و در احکام عقلیه شک تصور نمیشه تا استصحاب جاری باشه، بلکه اگر تخییر استمراری میگیم لحکم العقل، از باب حکم عقل است در زمان ثانی، کما حکم به العقل در زمان اول. المسئله الثانیه، میدونید کجا هستیم ما؟ دوران امر بین وجوب و حرمت منشأ شبهه عدم النفی. تا الان اینو میخوندیم، اختلف الامه علی قوله، قولن به این که این کار واجبه، قولن به این که این کار حرامه، دلیلی هم بر هیچ کدوم نداریم. یعنی ما شک داریم که این کار واجبه یا حرامه، منشأ شکمون چیه؟ علما. علما دو دسته شدن، یه عده گفتن این کار واجبه، یه عده گفتن این کار حرامه، قهرن ما به شک میفتیم. این دوران ام بین وجوب و حرمت منشأ شبهه عدم النفی. چند قول بود؟ چهار قول، اباحه، توقع، تخییر، تقلیب، این چهار جو. حالا میخوام مسئله دومه بخونیم، دوران ام بین وجوب و حرمت ولی منشأ شبهه اجمال النفی. این مسائل قبلی اونا هر کدومش همین بود دیگه. ما هر شبهه رو شروع میکردیم میگفتیم منشأ شبهه یه وقت عدم و نسته، یه وقت اجمال و نسته، یه وقت تعارض و نسته اینه، یه وقت شبهات موضوعی. اینجا مسئله سوممون این بود، دوران ام بین وجوب و حرمت، منتها منشأ شبهه عدم و نست بود، یعنی نستی تو کار نبود. دو دسته علما بودن، این دو دسته علما هر کدوم یه قولی داشتن، این باعث شد ما به شک افتادیم. حالا میخوام اجمال نص بخونیم، یعنی نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. منشأش چیه؟ منشأش اینه که یک نص مجمل داریم، یعنی یک دلیل مجمل به دست ما رسیده، نمیدونیم آیا این دلیل مجمل طرف وجوب رو اراده کرده یا طرف حرمت رو. این اجمال آقا یه وقت در حکم تصور میشه، یه وقت در موضوع. ایشون برای هیچ کدومش مثال نمیزنه، بعد مثالش عرض بکنیم تا مطلب روشن بشه. ما تو قرآن آقا دو جور امر داریم، امرایی که به کفار شده امرای تهدیدیه، امرهایی که به کفار و ملحدین شده امرای تهدیدی. یکیش اینه اعملوا ما شئتم فانه تعلمو فانه بله بصیر بما تعملون. آیه اینه اعملوا ما شئتم فانه بصیر بما تعملون، هر کاری دلتون میخواد بکنید. خب اینی به کی داره میگه؟ خدا به کفار و ملحدین امره، ولی چه امریه؟ امر تهدیدیه. اعملو نه این که برین زنا کنی، برین هر کاری دلتون میخواد بکنی، اعملو نه تهدیده، هر کاری دلتون میخواد بکنی. فانهو تعلمو به ما فانهو بله چون خوندم آیه رو درست فانهو بسیرون بله فاعملو اعملو ما شئتم فانهو بسیرون به ما. ببین تهدیده، هر کاری دلتون میخواد بکنی، اما نه اینکه واقعا همین هر کاری دلتون میخواد بکنی. داره تهدید میکنه پروردگار به قرینه اینکه خطاب مال کفار و ملحدینه، اعملو ولو صیغه امره، فعل امره، ولی امر تهدیدآمیزه. هر کاری دلتون میخواد بکنی یه روزی به حسابتون میرسی. خب این امره، ولی امر تهدیدی. به کجا میفهمی؟ به قرینه اینکه خطاب به ملحدینه، از اینی که به ملحدین میگه اعملو میفهمیم اعملو تهدیدیه. از این وقت تو قرآن اقیم الصلاة آتو الزکات، خب اینا میدونیم افعلش ایجابیه. چرا؟ برای اینکه خطاب به مؤمنینه. پس خلاصه در اعملو قرینه داریم که اعملو اعملو تهدیدیه، در اقیم الصلاة قرینه داریم که حساب اقیمو که افعله فعل امره امر ایجابیه. حالا یه امری به دست ما رسید قرینم نداریم، مثلا فرض بفرمایید امام فرموده افعل این کارو بکن، حالا من نمیدونم قرینم نداریم، نمیدونم از قبیل اعملو ما شئتمه که افعلش بشه تهدیدی، افعل کذا بکن اون کار رو، حالا نمیدونیم این افعل کذا از قبیل اعملو ما شئتمه که بشه امر تهدیدی یا از قبیل اقیم الصلاة که بشه امر وجوبی. قهرم میشه چی؟ دوران امر بین وجوب و حرمت. چون اگر امر ایجابی بشه این کار میشه واجب، افعل کذا، اگر امر ایجابی بشه اون کذا میشه واجب، اگر امر تهدیدی باشه اون کار میشه حرام. حالا نمیدونم اینجا اجمال چیه؟ دوران امر بین وجوب و حرمت منشأش اجمال حکم. البته این بنابراینه که بگیم افعل مشترک لفظی بین وجوب و حرمت، اگر اینو گفتیم وقتی مثال درسته. یه وقت نه، اجمال در حکم نی، حکم مبینه، افعل وجوبیه، موضوعش مجمله، متعلقش مجمله، یعنی اون چیزی که این افعل وجوبی به او تعلق گرفته اون مجمله. تا مثال نزنیم روشن نمیشه. این همه ما هم میدونیم آقا رقبه اگه با ان متعدی بشه معناش چیه؟ اعراض دیگه. من رقبه ان سنتی فلیس منی، این همه میدونن که رقبه اگر با ان متعدی باشه معنای اعراض داره، من رقبه ان سنتی فلیس منی. اما اگه با سایر حروف جار متعدی باشه معنای چی داره؟ میل. من رقبه فی سنتی فهو منی، کسی که میل بکنه به سنت من او از منه. پس رقبه با ان متعدی بشه معناش اعراضه، با سایر حروف جاره مثلا با فی مقد متعدی بشه معناش میله. اینو داشته باشین. حالا یه روایت ساختگی میخوام بگیم. قال الصادق احترز، روایت ساختگی، احترز ان رغبت نکاح. این فرض بکنید روایت احترز فعل امره، امرش هم امر وجوبیه، هیچ اجمال نداره. پا اجمال در چیه؟ در رقبه. نمیدونم رقبه بعدش ان مقدره یا فی. این ان این طرف رو بذارید کنارا، این مهم نیست. احترز ان رغبت نکاح. اگه اون حرف جر بعد رغبت ان بود میشد معنای اعراض، اگر فی بود میشد معنا. حالا من نمیدونم، روایت اینجوریه، احترز ان رغبت نکاح. نمیدونم بعد از این رغبت ان مقدره یا فی. اگر ان مقدر باشه معنا چی میشه؟ واجب است احتراز کنی از اعراض سنت، یعنی نکاح واجبه. نمیدونم روشن شد یا نه. روایت چیه؟ احترز ان رغبت نکاح. هر کدام این ان مهم نیست، این طرفه، اون طرف. احترز ان رغبت نکاح. نمیدونم، میدونم بعد رغبه یه ان مقدره، چون رغبه بدون حرف جر استعمال نمیشه. بعد از رغبه حتما یه حرف جر مقدره، اما نمیدونم آیا حرف جرش انه، یعنی احترز ان رغبت ان نکاح، یا احترز ان رغبت فن نکاح. اگر رغبت ان نکاح باشه معنای اعراض داره، وقت یعنی چی؟ یعنی واجب احتراز کنی از اعراض نکاح. یعنی چی؟ این نکاح واجبه. اما اگه فی مقدر باشه واجبه میل کنی به نکاح، نکاح میشه حرام. واجبه احتراز کنی، اگر بگیم واجبه احتراز بکنی از اعراض نکاح، نکاح میشه واجب. اگر بگیم واجبه احتراز بکنی از میل نکاح احتراز کنی، یعنی نکاح حرامه. پس در اینجا دوران امر است بین وجوب و حرمت از ناحیه اجمال و نهی، منتهای وقت اجمال از ناحیه حکم افعل کذا. نمیدونم افعلای تهدیدیه یا افعلای ایجابی. یه وقت نه، اجمال در حکمی، حکم دلالت بر وجوب داره، متعلق اون حکم، موضوع اون حکم اجمال داره. مثل این که نمیدونم رغبت ان نکاح ان مقدره یا رغبت فن نکاح. اگر رغبت ان نکاح باشه نکاح میشه واجب. واج احتراز کن از اعراض نکاح، یعنی نکاح واجبه. احتراز کن از میل به نکاح، یعنی نکاح حرامه. حالا عنایت بفرمایید. خب در اینجا حالا چه این که اجمال در حکم باشه، چه اجمال در موضوع باشه، تمام اون حرفا، یعنی حرفایی که در مسئله اول زدیم که در دوران ام بین وجوب و حرمت اون چهار قوله، تمام اون چهار قول اینجا میاد دیگه، معطلش نمیشیم. مسئله دوم، اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه ولی از جهت اجمال دلیل، دلیل مجمله که ما مردد شدیم بین وجوب و حرمت. در اولی اصلا دلیلی نبود، دلیلی نبود، یعنی عدم و دلیل باعث شده بود ما شک بین وجوب و حرمت داشتیم. اینجا دلیل داریم اما دلیلمون مجمله. حالا دلیل مجمل یه وقت حکمه، یعنی حکم مجمله، مثل امر که مردد باشه بین ایجاب و تهدید، یعنی بنابراین که امر مشترک لفظی باشه، صیغه امر. اگر اینو پذیرفتیم اینجوری نیست، ولی اگر پذیرفتیم که صیغه امر مشترک لفظی بین ایجاب و تهدید، میشه دوران امر بین حرمت و وجوب. از کدام اون جاهایی که خطاب به کفار و ملحدینه، میدونیم امرش حتما امر تهدیدیه. اونجایی که خطاب به مؤمنینه، میدونیم امرش حتما امر ایجابیه. ولی نه، یه اسئل کذا به دست ما رسیده، این کارو بکن. نمیدونیم از اون اسئلهای تهدیدیه که بشه چی؟ حرام. این کار بشه حرام. یا از اون اسئلهای وجوبیه که این کار بشه واجب. اینجا الان اجمال در حکمه، بنابراین که امر مشترک لفظی باشه بین ایجاب و تهدید. یه وقت نه، اجمال موضوعه، یعنی حکممون مبینه، موضوعمون، موضوع کدومه؟ یعنی اون چیزی که حکم به او تعلق میگیره، اون اجمال داره. برای اونم مثال نزده، کمال و امره به تحرز ان امرن مرددن بین فعل شی و ترک شی. که از کدم مثالش همین، احتره کمال و امره به تحرز، یعنی اگر یه امری به دست شما رسید احتره، حالا این احترز به چی تعلق گرفته؟ احترز فعل امره، اجمال هم نداره، دلالت بر وجوب داره، اما اجمال در متعلقشه. به شما گفتن احترز از چی؟ از یه چیزی که من مثال زدم به رغبت نکاح، که اون چی؟ اگر ان مقدر باشه اون کار میشه حرام، یعنی احترز معناش اینه از اون کار اعراضتون میشه نکاح واجه. امری که مردد است بین فعلشه اگر فی در تقدیر باشه، بین ترکشه اگر ان مقدر باشه. خب در اینجا که منشأ وجوب و حرمت اجمال و دلیل کل مسئلت سابقه، یعنی تمام اون وجوهی که در مسئله اول گفتی در دوران ان بین وجوب و حرمت منشأ شبه عدم و نفس چهار قول بود، کدومو انتخاب کردیم، کدومو رد کردیم، تمام اینا رو اینجا میگیم. امر دائره بین وجوب و حرمت، اما دلیل داریم، دلیلمون مجمله. حالا یا حکم مجمله یا متعلق حکم مجمله، که دوتا مثال زدیم. در اینجا دوران امر است بین وجوب و حرمت منشأ شبهه اجمال و نص، همون حرفای اونجا رو اینجا بیار. اما مسئله تو ثالثه، بریم سراغ مسئله سوم. باز مسئله سوم هم همون دوران امره بین وجوب و حرمت، منتها منشأش چه تعارض و نسته. یعنی مثلا فرض کنی این روایت میگه دفن میت منافق واجبه، روایت معتبر. این روایت معتبرم مثلا میگه دفن میت منافق حرامه. خب الان دوران امره بین وجوب و حرمت، ولی منشأ شک ما چیه؟ تعارض و نسته. چرا من شک دارم این کار واجبه یا حرامه؟ برای اینکه اون نص میگه واجبه. اصلا نداریم همچی روایتی ها، ما داریم مثال فرضی میزنیم. همین مثالی که برای عدم و نص زدیم، حالا همونو برای تعارض و نسته. نمیدونیم دفن میت منافق مثل مسلمونا واجبه یا مثل کفار حرامه. این روایت میگه واجبه، این روایت میگه حرامه. خب اینجا الان دوران امره بین محذورینه، اما منشأ این دوران امر بین محذورین روایته. اون روایت میگه واجب، این روایت میگه حرام. مسئله سوم، دار الامر بین وجوب تحریم من جهت تعارض الادله، الحکم هنا التخییم. اینجا دیگه حسابش غیر اولیه. آخر اونجا چی رو انتخاب کرد؟ ایشون توقفی شد اونجا، ایشون در اون مسئله توقفی شد که نمیدونی این کار واجبه یا حرام، ادله همه رو رد کرد، توقف ثابت کرد. اما اینجا نه، اینجا چرا؟ برای اینکه اینجا اخبار علاجیه داریم. یه روزی هم عرض شد ما اخباری داریم که به ما دستور میده در خبرین متعارضین چی کار کن، و ما اخبار علاجیه متعدد داریم که در خبرین متعارضین یه دونش خوندی، میدونی چی بود؟ به اجه ما عملت کان ثوابا. حضرت در اون روایت میاد سوال میکنه، دو خبر متعارض در دست ما رسیده، یکیش به ما میگه واجبه، یکیش به ما میگه حرامه، ما چه بکنیم؟ حضرت فرمودن، البته اول یه دستورایی دادن، فرمودن عدل رو بگیر، اشهر رو بگیر، این گفت مساویه، فرمودن اذن فتخیر، یا فرمودن به ایه ما عملت کان ثوابا. اینجا دیگه غیر از اونجا، شما نگین چرا شیخ اونجا توقفی بود اینجا تخییریه. برای اینکه اینجا اخبار علاجیه ما داریم، اخبار علاجیه تکلیف ما رو روشن کرده، میگه اگر دو تا خبر متعارض به دست شما رسید اذن فتخیر، به اگه ما عمل تکانم موثقن. پس حساب اینجا غیر از اونجا، ما ولو در اونجا دوران هم بین وجوب و حرمت بود توقفی بودیم، اما اینجا تخییری هستیم به خاطر اخبار علاجیه. لذا میفرماد الحکم هنا قطعا تخییره. دیگه بدون اینکه اقوال دیگر رو نقد بکنن، ایشون تخییر رو انتخاب میکنن. لاغ ادلته، برای اینکه اطلاق داره ادله تخییر، یعنی این ادله که میگه به هر کدوم عمل کردی جایزه، در توسعه هستی، فرقی نمیکنه. میخواد دوران هم بین وجوب و حرمت باشه، میخواد دوران هم بین وجوب و کراهت باشه، میخواد دوران هم بین استحباب و اباحه باشه، فرقی نمیکنه. شما اگه تعارض و نسلین داشتی اذن فتخیر همه اینا رو میگیره، یعنی منحصر به این نیست که یکی واجب یکی مستحب، نه، ما نهنفی رو هم که یکی واجب یکی حرام ادله تخییر اطلاق داره. ادله تخییر همون اذن فتخیره با، یا اون روایتی که فرمود به ایه ما عملت کان ثوابا، به ایه ما عملت کان موسعا، مقصود از ادله تخییر اونه. و علاوه اصلا روایت خاص داریم، روایت خاص داری که اگر، یعنی اخبار علاجیه خاص، که اگر یک روایت میگفت واجب یا امرنا،
یک روایت میگفت ینهان این جهین ما نحنو فیهه، ایشون میگه اصلا نه این که ادله به حساب ازن فتخیر، اصلا در این مورد روایت داریم که اگر یک روایتی یعمرونا، یعنی میگفت واجبه، یک روایتی ینهانا و میگفت حرامه، حضرت فرمودن چی؟ فهو فیسته، لذا میفرماد و خصوصه اطلاق ادله که به جای خود، اصلا روایت مخصوص داری تو اخبار علاجیه که بعضی از اونها دلالت بر این داره، الوارد و فی خبره، یعنی این روایت وارد است در مورد دو خبری که احدهما امرو، یعنی میگه واجبه، والآخر نهیون، یعنی دیگه میگه حرامه. خب ایشون میفرماد که در اینجا طبق این روایت موثقه. اگه نظر آقایون باشه، چند روز پیش این همین مطلب اونجا هم داشتیم که یه بعضی اخبار میگه امرون و نهیون، که این ویراستار به چه آدرس داده بود؟ به روایت سماعه، که من عرض کردم اشتباهه، اشتباه اون روایت آدم به سماعه. چرا؟ برای اینکه سماعه میگه به هیچ کدوم عمل نکن، این که تخییر نی، لذا عرض کردم اشتباه کرده. گفتم به چی رجوع کنی؟ بله زراره، که همون قباله زراره، امروز نمیخوام بگم زراره اشتباهه، بهتر از اون پیدا کردم یه موثقه سماعه دیگه. برای اولین بار خیلی من کتاب وسائل رو اندفعه ورق زدم و یه سماعه دیگه پیدا کردم. عرض کردم این سماعه که اندفعه پیدا کردم هم به درد اونجا میخوره هم به درد اینجا. عرض کردم من اونجا گفتم به چی رجوع کنی؟ به مرفوعه اذن فتخیه، خوبه اونم، ولی از اون بهترین روایت سماعه. این روایت سماعه که امروز پیدا کردم جلد 18 صفحه 77 حدیث پنجم، تا به حال هم ندیده بودم اینو. این سماعه آقا هم به درد اونجا میخوره هم به درد اینجا. ببینید این عبارت اینجا و این عبارت اونجا، دو خبر به دست ما رسیده، احدون یعمرونا والآخرو ینهانا، حضرت فرمودن فهو فیسته، یعنی مخیری در توسعه هستی، میخوای به این عمل کن میخوای به او. اون وقت امروزی هم باید اشتباه کردین آقا، یعنی اون روز امر و نهی و به روایت سماعه اسناد داده بود که گفتم اشتباهه، اون سماعه. امروز به یه روایت دیگه اسناد داده، اینم اشتباهه. پس بنابراین برای هر دو جا کدوم سماعه؟ سماعه که امرو آدرس دادن، نه سماعه که ایشون اون را آدرس داد و نه روایتی که امروز آدرس میده، هر دوش غلطه. اگر ملاحظه بکنید، مراجعه بکنید به روایت، میبینید که هر دوش اشتباهه. ولی این سماعه که این دفعه پیدا کردم هم به درد اونجا میخوره، چون اونجا هم داشت احدها امرون و ثانی نهیون، حضرت همونن فهوه پیسه، امروز هم همینجور، امروز هم میگه احده ما امرون و ثانی نهیون، حضرت همونن فهوه پیسه. پس این خصوصه بعضی از اخباری که وارد شده، این سماعه ایست که امروز عرض کردم، جلد 18 صفحه 75 77 حدیث پنجم، لذا اونجا هم برگردید اگر آدرس گذاشتین. عرض کردم اون تحقیر غلط نیست، اون رو من گفتم به زراره مراجعه کنید، از باب ناچاری بود، فقط میخواستم یه روایت تحقیری پیدا بکنم. ولی امروز دیگه یعمر و ینهار هم پیدا کردیم، یعمرنا ینهانا فهو فیسته، یعنی هم اونجا هم اینجا، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه. پس بنابراین غیر از ادله‌ای که میگه به ما مخیری، در خصوص واجب و حرام، در خصوص امر و نه، یک روایت سماعی دیگه ای داریم که حضرت میفرمان فهو فیسته، یعنی چیسته؟ یعنی میخواد به اون روایتی که یعمرو امر کن که میگه این کار واجبه، میخواد به اون روایتی که ینها را عمل کن. ولی خلافاً للعلامه، علامه اینجا مثل اونجاست، دقت کردیم ما اینجا جدا شدیم، ما اونجا توقفی بودیم در دوران ام بین وجوب و حرمت، اما اینجا تحمیلی هستی. چرا؟ به خاطر اخبار علاجیه. اخبار علاجیه به ما میگه آقا اگه بین خبرین گرفتار شدی در سعه هستی، مخیری. پس اینجا غیر از اونجا، ولی علامه نه، علامه همون حرفی که اونجا زده بودن، فرموده بودن چی؟ تقلیب جانب حرمت، میگه فرقی نمی کنه. مرحوم علامه نظرشون اینه، در دورانه بین وجوب و حرمت شما باید جانب حرمت بگیری. حالا میخواد منشأ شک عدم و نص باشه، اجمال و نص باشه، تعارض و نص باشه، فرقی نمی کنه. و سه نفر از علمای عامه با ایشون موافقن، یعنی دیگه در اینجا ایشون موافق نداره از علمای شیعه، در اون مسئله از علمای شیعه موافق داشتن علامه، ولی در این مسئله ای که دوران ام بین وجوب و حرمت منشأ شبه تعارض النسلین، ظاهرا یه دونه عالم شیعه با ایشون موافق نیست. چرا؟ چون من که همه رفتن سراغ اخبار علاجیه، میگن آقا اینجا خبرین متعارضین و ما اخبار علاجیه داریم که به ما میفرماد شما مخیری یه دونه از اینا رو بگیری. ایشون میگه نه، در دوران ام بین وجوب و حرمت ما جانب حرمت میگیریم. دلیل یکیش همونی که قبلا گفت، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، احتمال داره واجب باشه مصلحه، احتمال داره حرام باشه مفسده، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، که ما چی کار کردیم این دلیلو تضعیفش کردیم، گفتیم ضعیفه. از اون ضعیف‌تر یه دلیلی دیگه، یعنی از اون دلیلی که اونجا آورده بود و ما گفتیم ضعیفه، برای اینجا یک دلیل دیگری آورده، این دیگه ضعیف‌تر از اونه. حالا عنایت بفرمایید، خلافاً للعلامه، علامه میگه نه من از جام تکون نمیخورم، من عقیدم اینه در دوران بین وجوب و حرمت تقلیب، یعنی جانب حرمت رو باید مقدم بکنیم، خلافاً للعلامه فی النهایه، همون نهایت الوصول که اون رو در اون مسئله بود، همونم همون آدرسه. اما شارح مختصر آقا یه کتاب اصولیه مال ابن حاجبه، شارحش چیه؟ عضدیه. پس ببینی شارح مختصر یعنی هم خود صاحب مختصر که ابن حاجبه، هم شارحش که عضدیه و هم عامدی، سه نفر عالم. یعنی آقای علامه تو شیعه یک نفر موافق نداره در اینجا، چون همه اینجا قائل به تخییرن طبق اخبار علاجیه، ولی علامه سه نفر از علمای عامه با ایشون موافقن. اینا آمدن مرجحن، رجحو، اینا ترجیح دادن ما، یعنی اون روایتی را که دل علی النهی، این روایت میگه این کار حرامه، اون روایت میگه اون کار واجبه، آمدن این روایتی که دل علی النهی اینو گرفتن، میگن طبق این روایت بعد جانب حرمت رو بگیری و بگی اون کار حرامه. دلیلشون چی؟ یکی همون سابقی، لما ذکرنا سابقا، که چی بود؟ دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، که گفتیم ضعیفه، و لما هو از عرب، و یه دلیل اضافه هم اینجا آورده، این دیگه از اون ضعیف‌تره. حالا این که شوش نگفتن، یه دو سه دقیقه معطل بشیم بعد نیم. ببینید آقا این دلیل دوم علامه رو ما بگیم تا بعد بگیم ضعیف‌تره. آخه ببینیم چیه؟ دلیل اولشون که گفتیم ضعیفه. دلیل دومشون چیه؟ دلیل دومشون اینه، میگن دلالت نهی بر حرمت اقوات، اینا رو از کدام میخوان حرف علامه رو بفهمونیم ما تا بعد بگیم ضعیف‌تره. آخه ایشون میگه دلیل دوم ضعیف‌تره، خب چیه که ضعیف‌تره؟ اینه دلیل دوم. آمده میگه دلالت نهی بر حرمت قوی‌تر است از دلالت امر بر وجود، ولو این روایت ما رو نهی میکنه، اون روایت ما رو امر میکنه، ولی دلالت نهی بر حرمت قوی‌تر است از دلالت امر بر وجود. چون دلالت نهی قوی‌تره، لذا باید جانب نهی رو بگیریم. خب چرا آقای علامه دلالت نهی قوی‌تره؟ میگه برای اینکه نه شمولیه، نه به طبیعت تعلق میگیره. از کدام اینا دیگه هم تونتر تهرتوار میگم که خیلی معطل نشین. ببینید آقا اگر به شما گفتن لا تقصد، نهی دیگه قصد نکن، خب قصد نکن این شمولیه، یعنی چی؟ فرش کسی رو قصد نکن، کتاب کسی رو قصد نکن، لباس کسی رو قصد نکن، خانه کسی رو قصد نکن، ببینید شمولیه. با تا میگیم لا تقصد، نه دلالتش چیه؟ شمولیه، یعنی تمام افراد قصد رو یک جا برای ما حرام میکنه. یا لا تشرب الخمر، شما به شما میگن لا تشرب الخمر، یعنی خمر سفید، خمر قرمز، خمر تو ایران، خمر تو اروپا، خمر روس، خمر شرق، خمر ایستاده. ببینید لا تشرب همه افراد شامل میشه. هر وقت به شما گفتن این نهیه نه شمولیه، یعنی چی؟ یعنی به طبیعت تعلق گرفته، یعنی این طبیعت خبیثه رو اصلا نیار. لا تشرب الخمر میگن نهی به طبیعت تعلق میگیره، یعنی چی؟ یعنی این طبیعت خبیثه رو ایجادش نکن همه افرادش رو در همه عمر. حالا شما 100 سال تو دنیا عمر کردین، یه رو دیگه از دنیا میرین، یه قاشق چای خوری شما خمر میخوری، شما به لا تشرب عمل کردین؟ نه. چرا؟ از کدام 100 ساله تو این دنیایی خمرم نخوردی، یه رب مونده که در این دنیا بری، یه قاشق چای خوری شما خمر میخوری، شما لا تشرب الخمر رو امتثال نکردی. چرا؟ برای اینکه نهی به طبیعت تعلق میگیره و ترک طبیعت به ترک جمعی افراده. یعنی اگر به شما گفتن این طبیعت رو ایجاد نکن، جمعی افرادش رو نباید ایجاد کنی. شما یه لحظه مونده بود به آخر عمرت رعایت نکردی. شما نمیتونی بگی آقا من 100 سال به لا تشرب خن عمل کردم، نه شما عمل نکردی. چرا؟ نهی به طبیعت تعلق گرفته. ترک طبیعت به چیه؟ به ترک جمعی افراده. شما یه فردشو ترک نکردی، پس طبیعت رو ترک نکردی، پس شما شرب خمر رو انجام دادی. همیشه نه به طبیعت تعلق میگیره، شمولیه. و وقتی اینجور به طبیعت تعلق گرفت، همه افرادش، حرفای علامه رو داریم میگیم، بعدن میخوام بگیم ضعیفه، اما امر اینجوری نی، امر شمولی نی، امر بدلیه. یعنی اگر به شما گفتن افعل کذا، یه دفعه این کارو بکنی بسه. ببینید چقدر فرق داره. علامه داره میفرما لا تشرب یه دفعه فایده نداره. اگه گفتن لا تشرب الخمر، شما یه دفعه خمر خوردی فایده نداره. تا آخر عمره، همه ساعتها، همه عمره، در همه شهرها، همه افرادشو باید ترک کنی. اون آن آخر یه ذره بخوری شما ترک. اما امر اینجوری نیست، امر بدلیه. تا به شما گفتن افعل کذا، تا این کارو کردی بسته دیگه. یه به طبیعت تعلق نمیگیره که هی بعد افعل کذا رو تکرار بکنی. حالا حرف علامه اینه، میگه این خبر ما رو نهی میکنه، اون خبر ما رو امر میکنه، من باید کدومو بگیرم؟ برای اینکه نهی مقدمه بر اونه، یعنی باید جانب حرمت رو بگیرم و بگم این کار حرامه. چرا آقای علامه؟ به دو دلیل. یک، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این دلیل اول من. دلیل دوم من بر این که ما رو نهی میکنه، دلالتش بر حرمت قوی تر است از دلالت اون امر بر وجود. و چون دلالت نهی قوی تره با اون بیان، برای این که نهی به طبیعت تعلق میگیره، نهی شمولیه ولی امر بدلیه، دلالت این قوی تر از اونه، لذا این کار رو باید جانب حرمتش رو بگیری. حالا عنایت بفرمی وقتیشون بگی از عفه دیگه، از عفیتشو نمیگی، اون دیگه دست خارج میخواد که بگیم خلاصش عرض میکنم. نه فرقی نمیکنه، از عفه برای اینه هر یک از امر و نهی دلالتشون مساویه. به همون مقداری که نهی دلالت بر حرمت میکنه، به همون مقدار امر دلالت بر وجوب میکنه، پس یکسانه. این از عفیتش با اگر بخوایم دلیل بگیم اون حرفا رو باید بزنیم، اگر از عفیتش بخوایم بگیم باید این حرفو بزنیم. پس خلاصه آقای علامه یک دلیل ضعیف قبلا آوردن، یک دلیل ضعیف‌تر هم بعدن آوردن. ایشون میفرماد و فی کونه، و همون حرفای تخییر اینجا میاد. خب حالا که بنا شد تخییر، آیا تخییر بدوی یا استمراری؟ استمراریش باشد یا بیشت همون حرفا، و فی کون تخییر. علامه که باطل شد حرفشون، حرف خودمون درسته که قائل به تخییری، اما چه تخییری؟ بدویگن او استمراریان؟ استمراریانش هم مطلقا او مع البناء من اول الامر علی الاستمرار وجوه تقدمت. انشالله بقیهش مال فردا.